رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان و 8 شب با وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. در خبرهای این ساعت، رئیس جمهور افغانستان گفته است که ایجاد تغییرات در کابینه پرهزینه خواهد بود. یک خبرنگار ایرانی در حلب سوریه کشته شده است. و هشدار ترکیه به شهروندان آن کشور جهت سفر به امریکا. امروز یک شنبه 23 عقرب سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 13 نوامبر سال 2016 میلادی. پس از خبرها گزارش های از منطقه و جهان داریم که مطلب درباره دورنمای روابط میان امریکا و روسیه شامل است. با ما باشید. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از سلب صلاحیت 3 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی گفته است که آوردن تغییرات در کابینه در زمان کنونی پرهزینه است. آقای غنی شنبه شب پس از آن با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌های ولسی جرگه دیدار کرد که 3 وزیر کابینه‌اش توسط ولسی جرگه سلب صلاحیت شد. ولسی جرگه افغانستان روز شنبه وزرای خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی را نخست استیضاح و سپس به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی و تخلفات در مصرف بودجه سلب صلاحیت نبود. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به خاطر کشته شدن 4 آمریکایی و مجروح شدن تعدادی از نظامیان آن کشور در پایگاه میدان هوایی بگرام ابراز تأسف کرده است. در آن حمله 2 نظامی و 2 قراردادی آمریکایی کشته شدند. نحوه داخل شدن حمله کننده انتحاری در داخل پایگاه هوایی بگرام با توجه به تدابیر شدید امنیتی سوالات زیادی را برانگیخته که تا هنوز به پاسخ مانده است. آقای کارتر طی اعلامیه گفت که در آن حمله 16 نظامی دیگر آمریکایی و 1 سرباز پولندی نیز مجروح شدند. آقای کارتر اما تاکید کرده که همچون حملات نمیتواند ماموریتشان را برای حفاظت از آمریکا و کمک برای شکوفایی افغانستان خدشه‌دار سازد. طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند. ارنا شبکه رسمی ایران از کشته شدن یک خبرنگار تلویزیون دولتی آن کشور در سوریه خبر داد. به نوشته ارنا، محسن خزایی خبرنگار صدا و سیما روز شنبه 22 عقرب در درگیری‌های شهر حلب در شمال سوریه جان خود را از دست داده است. بر اساس این گزارش، برخورد راکت در محل حضور خبرنگار صدا و سیما موجب کشته شدن وی و مجروح شدن فیلمبردار محلی خزایی به نام تامر صندوق شده است. ارنا گروه های شورشی حاضر در شرق حلب را مسئول حمله راکتی خوانده است. شهر حلب از آغاز اعتراضات مردمی به این سو میان نیروهای دولتی و مخالفان تقسیم شده است. رقم تلفات ناشی از انفجار بم در محل عبادت صوفی ها در ایالت بلوچستان پاکستان به 50 تن رسیده و مقامات شمار مجروحین را 100 نفر اعلام کردند. گروه داعش مسئولیت حمله را در آرامگاه شابلال نورانی به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
یک مقام ایالت بلوچستان به اسوسییتد پرس گفته است که صعب العبور و کوهستانی بودن مسیر انتقال مجروحین را به شفاخانه دشوار ساخته بود. خانواده ها، زنان و کودکان هین انفجار در محل تجمع کرده بودند. گروه داعش گفته است که حمله کننده آنان شیعان را هدف قرار داده است. انفجار روز شنبه در بلوچستان در حال صورت می گیرد که قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز یک شنبه به آن ایالت برود. رئیس حکومت ایالتی بلوچستان گفته است رقم درست تلفات روشن نمی باشد و تا روز یک شنبه مشخص خواهد شد، اما تاکید کرد که هین انفجار در محل نزدیک به 500 نفر حضور داشت.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. جنگ چند هفته اخیر در حلب 508 کشته بر جا گذاشته که شامل افراد ملکی و جنگجویان هر دو جناح درگیر می باشد. گروه ناظر حقوق بشر سوری در لندن با تایید این خبر می گوید که در میان کشته شدگان 90 جنگجوی خارجی، 83 سرباز اردو، 28 شبه نظامی حزب الله و 41 جنگجوی ایرانی و عراقی شامل است. از جانب دیگر نیروهای حکومت اسد روز شنبه کنترل مناطق را دوباره در دست گرفتند که در دو هفته گذشته شورشان تصرف کرده بودند. هیلری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات پیشین ایالات متحده، جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI را به خاطر شکست فاحش خود در انتخابات 8 نوامبر مقصر دانست. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
خانم کلینتون که با تمویل کننده ارشد مبارزات انتخاباتیش روز شنبه صحبت میکرد گفت کومی به خاطر ارسال نامه‌ای به کنگره درباره ایمیل های کلینتون مسئول شکست وی میباشد. تقریبا تمامی نظرسنجی ها پیش بینی کرده بود که هیلری کلینتون از دونالد ترامپ جمهوری خواه سبقت دارد و احتمال پیروزی وی بیشتر از ترامپ بود. آقای کومی چند روز پس از ارسال نامه گفت که با بررسی ایمیل ها به نتیجه نرسیده و خانم کلینتون کدام جرمی را مرتکب نشده است. خانم کلینتون روز شنبه در صحبت تلفنی با هواخواهان خود گفت ستاد انتخاباتی وی و حزب دموکرات $900 میلیون از بیش از 3 میلیون تمویل کننده انفرادی جمع‌آوری کرده بود.
ترکیه به شهروندان آن کشور که خواهان سفر به ایالات متحده اند هشدار داده، گفته است که مظاهرات خشونت‌آمیز به تعقیب برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افزایش حملات فیزیکی و لفظی و آزار و اذیت یک نوع فضای ضد مهاجرت و نجات پرستانه را ایجاد کرده است. در اعلامیه که در وبسایت وزارت خارجه ترکیه روز شنبه به نشر رسیده آمده است که این مظاهرات گاهی اوقات اعمال جرم و خشونت را در بر دارد و با توجه به اوضاع موجود واضحاً مظاهرات برای مدت ادامه خواهد یافت. ترکیه در اوایل ماه نوامبر ایالات متحده را به خاطر تصمیم خروج خانواده های کارمندان قنسولگری آمریکا در استانبول به باد انتقاد گرفته بود. و وزارت داخلی ترکیه روز شنبه فعالیت 370 انجمن مدنی را به اتهام ارتباط با دهشت افغانی توقف داده و پلیس بر چندین دفتر آنان حملور شده اعضای جامعه مدنی را بازداشت کردند. منشی عمومی اتحادیه وکلای ترقی خواه می گوید که حکومت درباره آن بازداشت ها هیچ گونه توضیحاتی نمی دهد. نرگس ارسلان گفته است که سرکوبی های جدی علیه هر نوع سازمان، انجمن و یا گروه مخالف حکومت اردوغان ادامه دارد. اما وزارت داخلی ترکیه گفته است که آن کشور باید علیه تهدیدات متعدد دهشت افغانی اقدام کند. ترکیه به خاطر اقدامات سرکوبگرانه خود پس از کودتای ماه جولای تحت انتقاد شدید نهادهای داخلی و کشورهای بین‌المللی قرار گرفته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر، به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. بر اساس یک تحقیق علمی تازه در بامیان، اعتیاد به مواد مخدر، فقر و بیکاری از مشکلات عمده جوانان این ولایت محسوب می شود که در این زمینه کار چندان از سوی حکومت صورت نگرفته است. اما مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که در تشکیلات اداره محلی بامیان در سالیان اخیر بیش از 95% جوانان بیکار جذب شده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
بر اساس یک تحقیق تازه علمی بر مبنای 50 مقاله که در ولایت بامیان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و مدیریت عمومی جوانان این ولایت انجام شده است، بیکاری، فقر و اعتیاد از جمله موارد عمده مشکلات جوانان بامیان محسوب می شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گوید که این تحقیق حدود 1.5 ماه قبل در بامیان راه اندازی شده بود. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان می گوید که هدف از راه اندازی این تحقیق رسیدگی به مشکلات جوانان و تدوین پالیسی ملی جوانان برای رسیدگی به مشکلات آنان در سال 1395 انجام شده است. آقای دادرس می افزاید
قرار است که در سال 1396 ماه این مقالات و این پیشنهادات جوانان کمک میکنه که حداقل برنامه ریزی بکنیم تا بتانیم در آینده ها حداقل فرصت های خوب برای جوانان مساعد بسازیم و این کمک میکنه که یک پلان منظم در سال پیش رو ما داشته باشیم.
نبودی اماکن ورزشی، نبودی لیلیه برای جوانان محصل و کیفیت پایین درسی در مکاتب و پوهنتون های ولایت بامیان از دیگر مشکلات جوانان در این ولایت محسوب میشود. افزایش ناامنی، نبودی کار و اشتغال در طی 2 سال اخیر از جمله عوامل عمده افزایش مهاجرت های غیر قانونی جوانان به اروپا در این تحقیق یاد شده است. عزیزه عزیزی، یکی از جوانان بامیان، با انتقاد از حکومت میگوید که وضعیت جوانان در دو سال اخیر در این ولایت نسبت به گذشته بدتر شده است. خانم عزیزی میافزاید:
به اقدامات صورت نگرفت. هنوزم جوانان ولایت بامیان که بیکار هستند یا که اعتیاد به مواد مخدر، همچون مشکلاتی که دارن، اینا از کشور خود خارج میشن، به کشورهای دیگه فرار میکنن یا مهاجرت میکنن. همچون مشکلات های هنوزم موجود است و دولت در قسمت اقدامات را هم نکرده هنوزم.
سید مبین مرشد، یکی دیگر از جوانان، میگوید نه تنها که در طی سالیان اخیر برای اشتغال زایی به جوانان بیکار بامیان کار انجام نشده است، بلکه زمینه کار روز به روز در حال کاهش است. آقای مرشد میافزاید:
یک چیزی که در بامیان ما شاهد هستیم و مؤسسات رو به جمع شدن و رو به پروژه از ختم میشه و اکثری کسایی که تا به حال شاغل بود اونا بیکار شده و بازم اینا مفزوده میشه اون بیکارایی که بوده قبلا. و اکثرا قش جوان در این ولایت در افغانستان زیاده و در بامیان زیاده، ولی اکثرا بیکاره و دنبال کار و کارم که نیافتم یک کشور همسایه سفر من کشور اروپایی مار.
آقای مرشد از دولت میخواهد تا برای جلوگیری از رو آوردن جوانان به مواد مخدر و مهاجرت های غیر قانونی جوانان به اروپا، زمینه اشتغال زایی برای آنان در بامیان فراهم شود. اعتیاد به مواد مخدر از مشکلات دیگر جوانان بامیان محسوب می شود. دکتر سید جواد فاضل، رئیس شفاخانه 2020 تداوی معتادین بامیان، میگوید که در سطح این ولایت 55,000 معتاد موجود است، اما دو شفاخانه 10 و 2020 فعالیت دارند. آقای فاضل می افزاید:
همه آمار از 50,000 گذشته، به او خاطر بالای 55,000 هستند.
شماری از فرهنگیان و جوانان بامیان میگویند که اگر حکومت به مشکلات و خواسته های جوانان این ولایت رسیدگی نکند، ممکن این امر سبب ایجاد فاصله بین جوانان و حکومت گردد. اما کبیر دادرس، رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، تاکید دارد که برای حل این مشکلات جوانان تلاش های جریان دارد.
تا هنوز در ولایت بامیان خیلی خوب بوده، اکثرا کسایی که استخدام شده، آمار و ارقامی را که ما از آمریت اصلاحات اداری ولایت بامیان داریم، بیشتر از 95% جوانان در استخدامات ولایتی شامل است.
بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است که حدود 500,000 جمعیت دارد. بر اساس آمارها بیش از 65% جمعیت این ولایت را جوانان تشکیل می دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا،
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، پس از سلب صلاحیت 3 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی گفت که آوردن تغییرات در کابینه در زمان کنونی پرهزینه است. در این حال، ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه سلب صلاحیت وزرای خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی توسط پارلمان آن کشور را غیر موجه خوانده است. در مورد گزارش داریم که با هم میشنویم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، شنبه شب پس از آن با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون های ولیس جرگه دیدار کرد که 3 وزیر کابینه حکومت توسط ولیس جرگه سلب صلاحیت شد. رئیس جمهور غنی به اعضای ولیس جرگه گفت که آوردن تغییرات در ساختار کابینه افغانستان در حال حاضر پرهزینه می باشد، چون به گفته وی روند بلدیت وزیر جدید با نحوه کار و درک مشکلات وزارتخانه تحت امرش زمانگیر است. آقای غنی همچنین افزود که کابینه کنونی افغانستان به تازگی قوام یافته و مشکلات را درک کرده است. او از اعضای ولیس جرگه خواست تا به اعضای کابینه کشور اجازه دهند که این قوام محکمتر و اساسی تر شود. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت که ولیس جرگه نباید وزرای کابینه را به شکل انفرادی تحت فشار قرار دهد، بلکه به گفته او تمام کابینه در کل باید به خاطر انجام مسئولیت‌های خود زیر فشار قرار بگیرد. ولیس جرگه افغانستان روز شنبه وزرای خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی را نخست استعزا و سپس بعد دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی و تخلفات در مصرف بودجه سلب صلاحیت کرد. اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دلایل استعزای وزرای کابینه توسط ولیس جرگه را غیر موجه خواند.
ببینید، ماده 92 قانون اساسی صراحت داره که دلایل رأی اعتماد باید موجه باشد. ولی دلایلی که امروز وکلا داشته از دید حکومت موجه نیست، به خاطر که اینا رو بر اساس قطعه 94 خواستن، در حالی که وکلای محترم در رابطه با مصرف بودجه سال جاری معلومات کافی نداشتند.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود که حکومت خواستار به تعویق افتادن روند استهزایی وزرای کابینه کشور است. اما همیرا ایوبی، نماینده مردم در پلیس جرگه افغانستان، میگوید که استجواب و استهزایی وزرای حکومت حق قانونی و از جمله صلاحیت های اعضای پلیس جرگه می باشد و حکومت حق مداخله در آن را ندارد.
ما فکر میکنم که یعنی حرکت خود رئیس جمهور یا عرض ریاست جمهوری یک حرکت غیر قانونی در مخالفت با قانون اساسی افغانستان است. این مسئولیت برمیگرده بر وکلا ایخالایتستان است و این که ایفانجه وزیر دیگه هم رای عدم اعتماد میگیره یا نمیگیره، این برمیگرده با مسئولیت های خاص شورا.
اعضای پلیس جرگه تصمیم گرفتند تا آن عده وزرای حکومت را که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند استعزا کنند. از جمله همه وزارتخانه های افغانستان 18 وزارتخانه کمتر از 70% بودجه انکشافی خود را مصرف کرده است. کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی عدم مصرف بودجه انکشافی توسط وزارتخانه های افغانستان را نبود ظرفیت در ادارات آن کشور می دانند. سید محمد تینگار استاد اقتصاد در دانشگاه کابل است.
اکثر پروژه ها اصلا خیلی موجود می باشند، یعنی یا قبلا پلان دقیق ندارن، پول زیاد می خواهی و پول بس مصرف کرده نمی توانند. یک اینمی باعث ازی می شوند، چون ظرفیت هم نیست و دوم پول زیاد خواسته می شوند. سوم پسادی داری گفتم برش کرده می شارک این پروسه پیچیده و مغلق تدارکاتی و امی تجدید پلان هایی که باید چه شوه برای سال های بعدی و در نظر گرفته نمی شوند.
آقای تینگار افزود که پلیس جرگه افغانستان حق دارد نحوه مصرف بودجه توسط وزارتخانه ها را کنترل کند. اما او گفت که اعضای پلیس جرگه در بسیاری موارد به جای کنترل در نحوه مصرف بودجه انکشافی وزارتخانه ها مداخله می کنند. وزرای کابینه افغانستان در حال به خاطر عدم مصرف بودجه از سوی پلیس جرگه سلب صلاحیت می شوند که جامعه جهانی در نشست بروکسل بیش از 15 میلیارد دلار کمک را تا سال 2020 به افغانستان وعده سپرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، حدود 300 میلیون کودک در سراسر جهان کفش ندارند و آنان در معرض ابتلا به بیماری‌های ناشی از میکروب‌های مختلف قرار دارند که از طریق خاک و جلد پاهایشان با آنان سرایت می‌کند. مردی از ایالت آیداهوی ایالات متحده یک رای حل عملی را برای کودکان پا برهنه دنیا مد نظر گرفته و آن تولید کفش‌هایی است که اندازه آن با رشد کودک بزرگ می‌شود و مشکل خریداری کفش‌ها برای اطفال بی‌بضاعت را مرفوع می‌سازد. گزارش جونسو خبرنگار صدای آمریکا را از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
این اطفال خوشحالند که آنها یک جفت کفش نو دارند که همیشه برابر پایشان خواهد بود. کفش اهدا شده میتواند به 5 اندازه مختلف تبدیل شود و برای چند سال به قدر کافی دوام نماید.
So it grows in 3 places. The front. It can also grow.
اندازه این کفش ها 3 قسمت تغییر میکند، از قسمت جلو، از اطراف با یک زنجیر و از قسمت عقب با یک تسمه سگکدار. تا 5 سال می توان از این کفش ها استفاده کرد. تلان از رابر تایر و بخش بالایی آن از یک نوع چرم با کیفیت ساخته شده.
ساختن این کفش ها ناشی از افکار کنتن لیست، کسی که باری به عنوان یک رضاکار در یک یتیم خانه در کینیا کار می کرد.
And there was a little girl in a white dress walking next to me and I just remember looking down and seeing دختر
کوچک با لباس سفید در کنار من راه میرفت. یادم میآید که وقتی به پایین نظر کردن متوجه شدم که تا چی حد کفش به پاهایش تنگ بود، آنقدر که او مجبور به قطع کردن قسمت جلو آن شده بود و انگشتانش از آن بیرون برآمده بود. به این فکر شدم که کفش باشد که بتواند همراه با این طفل یک جا رشد کند.
اما آن نظریه را به واقعیت بدل کردن کار سهلی نبود. بالاخره در سال 2009 یک سازمان غیر انتفاعی به نام Because International ایجاد شد. این جفت کفش که لی در دفتر خود نگه داشته تعهد است که سپرده بود.
I told myself I would not get new shoes until the idea was done. با خودم
تا زمانی که نظریه عملی نشود بوت نو به پا نخواهم کرد. بنابراین آن بوت ها را من برای مدت بیشتر از 5 سال پوشیدم. زمانی که ما در نهایت سازمان کفش های روبه رشد یا گروینگ شوز را ایجاد کردیم، بالاخره یک بوت نو خریدم.
تا کنون با سازمان هایی که صحیح من همکاری میکنیم. Because International بیشتر از 50,000 جفت کفش را به 70 کشور فرستاده است. این کفش ها دو اندازه دارد که به تناسب پای اطفال بین سنین 4 الا 9 ساله است و اندازه بزرگتر آن که برای اطفال تا سنین 14 می باشد.
The majority of our shoes are going to East Africa, so Kenya.
اکثر کفش‌های ما به شرق آفریقا و به کشورهای کنیا، یوگاندا، ایتوپیا و نیز به هایتی، نیکاراگوا و بخشی از کشورهای دیگر آمریکای لاتین فرستاده می‌شود.
لی اشاره می‌کند که بسیاری از اطفال که در مناطق نامناسب، آلوده و کثیف زندگی می‌کنند، میکروب بسیاری از بیماری‌ها از طریق خاک با کف پاهای برهنه و از آن به بدنشان انتقال می کند. وی علامه می کند که این یک چیز کم است که واقعا باعث تفاوت بزرگ در راه سالم نگه داشتن و شاد بودن اطفال می شود و باعث آن می گردد که آنها برای موفقیت فرصتهای بیشتری حاصل کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، با انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آینده ایالات متحده، احتمال احیای مجدد روابط کشیده دراز مدت میان واشنگتن و مسکو وجود دارد که روی اوکراین، سوریه، حملات اینترنتی و کنترل صلاحیتومی ایجاد شده بود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ جمهوری خواه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهارات مثبتی را در قبال همدیگر داشتند. اما صعود آقای ترامپ به قصر سفید و باور کارشناسان روسی و سایرین حامل پیشبینی نادرست خطرناک نیز می باشد. وان این که آقای ترامپ و پوتین به این باور برسند که درباره یکدیگر قضاوت نادرستی را انجام دادند. با مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید که با استفاده از آژانس رویترز تهیه کرده است.
مقامات آمریکایی و تحلیلگران خصوصی پیش بینی می‌کنند که آقای پوتین به گونه علنی از تحریک کردن دونالد ترامپ پیش از آن که در سال 2017 به کار خود آغاز کند، پرهیز خواهد کرد. فیونا هیل، یک پژوهشگر ارشد در اینستیتوت بروکینگز به رویترز گفت که پوتین این توانایی را دارد تا برای پیشبرد منافع خود راه‌های متفاوت را استفاده کند. با باور این پژوهشگر، بسیاری اوقات دیپلماسی تاکتیکی ممد واقع می شود. هل که در دوره کاری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما به حیث افسر استخبارات ملی آمریکا کار کرده است، می گوید که اکنون واشنگتن و مسکو در حالت آتش بس موقتی قرار دارند. رئیس جمهور روسیه درست ساعت پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیروزیش را تبریک گفت و تاکید کرد که علاقمند بهبود روابط مسکو و واشنگتن می باشد.
با تکرار گفتم که روابط و وضعیت ضعیف کنونی میان واشنگتن و مسکو ناشی از اشتباهی روسیه نمی باشد. روسیه آماده است و می خواهد روابط خود را با ایالات متحده به طور کامل اعاده کند.
اما آقای پوتین یک بار دیگر تاکید ورزیده گفت که احیای دوباره روابط میان دو کشور دشوار خواهد بود، ولی روسیه آماده است نقش خود را در این امر ایفا کند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ به خاطر ستایش پوتین با عنوان یک رهبر مقتدر و گفتن این موضوع که روابط آمریکا با روسیه می باید بهبود بخشیده شود، تحت انتقاد شدید هیلری کلینتون رقیب دموکرات وی قرار گرفته بود. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و مناظرات تلویزیونیش بهبود روابط با روسیه را به نفع هر دو کشور پنداشته بود.
من نه پوتین را خوش دارم و نه هم بد می‌بینم. فقط فکر می‌کنم که اگر در کنار کشور دیگری بودم می‌توانیم در کنار روسیه قرار گرفتن کدام کار بد نمی‌باشد. من معاملات بزرگی برای یک کشور انجام خواهم داد. به کشورمان و موفقیت کشورمان علاقمند می باشم.
آقای ترامپ در آن مصاحبه تلویزیونی گفته بود که رئیس جمهور روسیه دوست وی نیست، ولی خواهان هر آنچی است که به نفع کشورش باشد. این اظهارات آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوریش حربه خوبی به دست هیلری کلینتون رقیب انتخاباتیش داده بود و بارها به خاطر ابراز اظهارات مثبت درباره شخصیت و رهبریت ولادیمیر پوتین تحت انتقاد قرار گرفته بود. اما گویا آن همه تلاش ها به جایی نرسید و دونالد ترامپ با یک پیروزی غیر قابل انتظار در ایالت های متحول انتخابات ریاست جمهوری را برنده شد. آقای پوتین سال گذشته ترامپ را یک شخص واقعا عالی و با استعداد خطاب کرده بود و کرملین روز پنجشنبه گفت که پالیسی خارجی رئیس جمهور تازه منتخب ایالات متحده به طور قابل ملاحظه با رهبر روسیه نزدیکی دارد. مایکل مکفال سفیر پیشین ایالات متحده در مسکو در زمان حکومت آقای اوباما گفت که ولادیمیر پوتین ظاهرا انتظار خواهد کشید تا ببیند که آیا می تواند با ترامپ برای رفع تعزیرات وارده علیه روسیه روی کشیدگی های ناشی از اوکراین به توافق دست یابد یا خیر. یک مقام آمریکایی گفت که در سوریه به نظر می رسد آقای پوتین توقف حملات هوایی را به منظور اهداف بشردوستانه علیه شورشیان میانه رو در شرق حلب تمدید کند تا با آقای ترامپ فرصتی داده باشد تمایل خود را در مورد اظهاراتی که در جریان مبارزات انتخاباتی برای تقویت و بهبود روابط میان روسیه و آمریکا بیان کرده بود تایید کند. اما مقامات آمریکایی هشدار می دهند که روسیه تا هنوز هم علاقمند حملات بیشتری است، به ویژه پس از آنکه کشتی تیاره بردار روسی در آبهای شرق مدیترانه لنگر انداخته است. اینکه این احتمال اعاده روابط میان مسکو و واشنگتن تا چه زمان ادامه خواهد یافت و آیا به کرسی عمل خواهد نشست یا خیر تا چند ماه آینده روشن خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. و در کندوز بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و آسمان صاف خواهد بود.
خلاصه چند خبر. احمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از سلب صلاحیت 3 وزیر حکومت وحدت ملی گفته است که آوردن تغییرات در کابینه در زمان کنونی پرهزینه است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به خاطر کشته شدن 4 آمریکایی و مجروح شدن 16 تن دیگر همراه با یک سرباز دیگر که از پولند بود ابراز تأسف کرده است. در آن حمله 2 نظامی و 2 قراردادی آمریکایی کشته شدند. ارنا شبکه رسمی ایران از کشته شدن یک خبرنگار تلویزیون دولتی آن کشور در سوریه خبر داد. رقم تلفات ناشی از انفجار بم در محل عبادت صوفی ها در ایالت بلوچستان پاکستان به 50 تن رسیده و مقامات شمار مجروحین را 100 نفر اعلام کردند. گروه داعش مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. جنگ چند هفته‌ای در حلب 508 کشته بر جا گذاشته که شامل افراد ملکی و جنگجویان هر دو جناح درگیر می‌باشد. هیلری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات پیشین ایالات متحده جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا اف بی آی را به خاطر شکست فاحش خود در انتخابات 8 نوامبر مقصر دانست. و ترکیه به شهروندان آن کشور که خواهان سفر به ایالات متحده اند هشدار داده گفته است که مظاهرات خشونت‌آمیز و تعقیب برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری یک نوع فضای ضد مهاجرت و نجات پرستانه را ایجاد کرده است. پایان اخبار. شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. ما هم روال برنامه را به اونا می‌سپاریم تا نیم ساعت دیگر. خدا نگهدار.